ساعت 21:09 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. ارتش سوریه از حمله جنگنده‌های اسرائیلی به یک پایگاه نظامیش خبر داد. رهبران کره جنوبی و ژاپن خواستار همراهی پوتین با تشدید تحریم‌ها علیه پیونگ‌یانگ شدند. و دادستانی آمریکا یک وزیر سابق ترکیه را در پرونده رضا زراب متهم کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. من آرش حسنی هستم. ارتش سوریه اعلام کرد هواپیماهای اسرائیلی در نخستین ساعات بامداد پنجشنبه یک مرکز نظامی را در استان حما در غرب آن کشور بمباران کردند. بنابر بیانیه فرماندهی ارتش سوریه، جنگنده‌های اسرائیلی از حریم هوایی لبنان چندین موشک به یک پایگاه نظامی در مسیاف در نزدیکی حما شلیک کردند که در پی آن دو تن کشته شده و خساراتی به این پایگاه وارد آمده است. اسرائیل تاکنون واکنشی به این خبر ابراز نکرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید یک مرکز علمی و همچنین یک انبار موشک در نزدیکی آن هدف این حملات بوده است. رهبران کره جنوبی و ژاپن که برای شرکت در نشستی اقتصادی به ولادیوستوک در روسیه رفتند، در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور خواستار موافقت او با تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی شدند. ولادیمیر پوتین در روزهای گذشته با تاکید بر راه حل سیاسی هشدار داده است تشدید تحریم‌ها کره شمالی را در حالتی تهاجمی قرار خواهد داد. به گفته مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری کره جنوبی، رهبران دو کشور به ویژه توافق کردند که برای ترغیب کردن چین و روسیه به قطع مبادلات نفتیشان با کره شمالی تلاش کنند. ششمین آزمایش اتمی کره شمالی با موجی از محکومیت‌ها در جهان روبرو شده و آمریکا در حال تهیه پیشنویس قطعنامه علیه آن کشور در شورای امنیت سازمان ملل است. دادستانی آمریکا چند مقام سابق ترکیه را در پرونده دور زدن تحریم‌های ایران موسوم به پرونده رضا زراب متهم کرد. در بین متهمان نام محمد ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد پیشین ترکیه نیز دیده می‌شود که به گفته دادستانی آمریکا با دریافت ده‌ها میلیون دلار پول و جواهرات برای دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک کرده است. سه مقام ارشد یک بانک دولتی در ترکیه نیز از دیگر متهمان این پرونده معرفی شدند. رضا زراب که متهم به دور زدن تحریم‌ها علیه ایران است، حدود یک سال و نیم پیش در آمریکا بازداشت شد و محاکمه او قرار است کمتر از دو ماه دیگر در نیویورک آغاز شود. و شرکت فیسبوک میگوید بررسی‌هایش نشان می‌دهد در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به گروه‌های حامی روسیه آگهی‌هایی فروخته است. الکس استاموس، مدیر امنیتی فیسبوک، با انتشار یادداشتی اعلام کرد که این موارد به اطلاع مقام‌های آمریکایی رسیده و این شرکت در حال همکاری با بازرسان کنگره و وزارت دادگستری است. بنابر گزارش‌ها تاکنون فروخته شدن 100 هزار دلار آگهی به گروه‌های حامی دولت روسیه که قصد اثرگذاری بر انتخابات آمریکا را داشتند حتمی شده و احتمال فروش 50 هزار دلار آگهی دیگر به گروهی مشابه نیز در دست بررسی است. دولت روسیه اتهام دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد می کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، روز پنجشنبه 16 شهریور ماه سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی گفته است که بی‌توجهی دو کولبر منطقه بانه به فرمان ایست نیروهای انتظامی مرزی عامل کشته شدن آنها بوده است. روز دوشنبه 13 شهریور دو کولبر در منطقه مرزی روستای هنگژال در شهرستان بانه در پی تیراندازی ماموران مرزی کشته شدند و یک روز پس از آن 5 نفر به اتهام عوامل تیراندازی بازداشت شدند. سخنگوی نیروی انتظامی ضمن ابراز تأسف از این واقعه در این حال گفته است که در بررسی‌های بعدی مشخص شده که دو کولبر کشته شده در حال حمل مواد محترقه بودند. سوما سفاری، خبرنگار خبرگزاری مکریان در منطقه، در گفتگو با شیرین فامیلی همکارم میگوید تاکنون چنین چیزی سابقه نداشته. بشنویم.
خودم سالهای سال هست که در این منطقه مرزی دارم زندگی میکنم. به خاطر کاری که دارم، حرفه خبرنگاری که دارم، با این در این منطقه خیلی منطقه مرزی خیلی در ارتباط هستم. ولی سوال هیچ مورد این چنینی ندیدم بگم که یک کولبری داره مواد محترقه یا اسلحه‌ای بوده یا مهماتی بوده که از مرز بخواد اینو رد بکنه و قاچاق بکنه. مردم هم در منطقه اونها رو به عنوان کولبر میشناسن و میدونن. تا حالا کولبری غیر از اینکه چیزهایی مثل یخچال، چای، تلویزیون، چنین وسایل خانگی، چنین چیزهایی رو کولبرها جابجا میکنن. من تا حالا خودم به هیچ عنوان ندیدم که پیش بیاد که یک کولبری اسلحه، مهمات یا مواد محترقه رو جابجا بکنه.
چه مقررات یا قانونی برای تردد کولبرها در این منطقه هست؟
ببینید، یکی از قانونهایی که برای کولبرها هستش که بتونن راحت تردد بکنن در مرز، این هستش که فاصله محل زندگیشون با مرز 20 کیلومتر باشه. در اون صورت میتونن بهشون کارت بدن که راحت بتونن تردد بکنن در یک مرزهایی. ولی بیشتر کولبرهایی که کولبری میکنن در مرز، خب فاصله دورتری از مرز زندگی میکنن، از 20 کیلومتر زیادتر، ولی خب ناچار هستن به دلیل اینکه کار ندارن، به دلیل اینکه آلانه ثروت ملی تقسیم نشده که در مناطق مرزی و استانهای مرزی هم مثل استانهای مرکزی کارخانه داشته باشن، مثل تراکتورسازی، مثل ذوب آهن اصفهان. به همین دلیل مجبور هستن کولبری بکنن و وقتی هم کارت تردد ندارن، اجازه ندارن، مجبور هستن نصف شب ساعت 4-5 صبح بلند شن برن از مرزها کولبری بکنن. همونطور میدونین در تمام مرزهای کردستان مینگذاری شده، باید خطرات زیادی رو به جون بخرن برای درآوردن یه تکه نون حلال برای سفره خانواده هاش.
ماموران نیروی انتظامی بارها مطرح کردن، این بار هم سخنگوی نیروهای انتظامی گفته که کولبرها به فرمان ایست ماموران مرزی توجه نمی کنن. پس چرا این بی‌توجهی انجام میگیره؟
نیروهای مرزی اگه به باری مشکوک هستن و به یک کسی مشکوک هستن، باید مراحلی رو طی بکنن. اول این هستش که ایست میدن به فرد مشکوک، دوم تیراندازی هوایی میکنن، و در مرحله سوم و در بدترین حالت که نتونن فرد مشکوک رو دستگیر بکنن، باید تیراندازی بکنن، اونم به صورت کمر به پایین، نه به این صورت که ما چندین مورد داریم میبینیم. به ده ها مورد رسیده این اتفاق کشتن کولبرها که مستقیما شلیک کردن و در همون لحظه جونشون رو از دست دادن اون کولبرها و کشته شدن.
خانم صفاری، وضعیت عمومی شهر بانه امروز چطور بود؟ مردم به کسب و کار و زندگیشون برگشتن؟
امروز هم بانه به صورت نیمه تعطیل بود، یعنی تعداد زیادی از مغازه ها و بازاریان مغازه رو تعطیل کردن، به صورت انگشت شمار مغازه ها باز بودن. دیروز هم مریوان کما بیش تعطیل بوده، یه هم یاری در واقع با بانه داشته تا همین حد فقط.
سوما صفاری خبرنگار خبرگزاری مکریان در منطقه کردستان بود در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی. کشته شدن دو کولبر بانه‌ای در روزهای گذشته واکنش‌های پردامنه‌ای رو به همراه داشته. از جمله شما شنوندگان جان رادیو فردا نسبت به این مسئله واکنش‌های زیادی داشتید که روی پیامگیر رادیو فردا شماری از این پیام‌ها ضبط شده که با هم چندتایی از اونها رو بشنویم.
این برادران قاچاقچی خودمون همونطوری که شیوه مافیاهای قاچاق جهان هست، اجازه نمیدن که کولبرهای ضعیف و ناتوان با اونا رقابت کنن. این کولبرهای عزیز یا بایستی برای برادران قاچاقچی کار کنن یا باج و تلکه ماهیانه رو به اونا بدن، وگرنه با گلوله سرخ از میون برداشته میشن.
آقا در هیچ جای دنیا شما نمیبینی که مردم خودشو به خاک و خون بکشه. این کولبرای تحت ستم تو ایران آقا چرا باید کشته بشن؟ این همه ثروت داره ایران، بعد مردم خودتونو به خاک و خون بکشید. بس کنین اینقدر ظلم و ستم به مردم ایران رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با ادامه تحقیقات مربوط به اتهام مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا، فیسبوک از تلاش هکرهای اینترنتی حامی دولت روسیه برای تشویق افکار رای دهندگان آمریکایی خبر داده. مسکو اتهام دخالت در انتخابات آمریکا را رد می‌کند و کاخ سفید تبانی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با مقام‌های روس رو خبری دروغین توصیف کرده. بیشتر بشنویم در گزارش آنا رایسکایا.
دونالد ترامپ جونیور، پسر ارشد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قرار است پنجشنبه در جلسه پشت درهای بسته کمیته قضایی سنا در رابطه با اتهام مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا شهادت دهد. چهارشنبه سوزن رایس، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، بیش از 4 ساعت به سوالات اعضای کمیته اطلاعاتی سنا پاسخ داد. همزمان فیسبوک اعلام کرد یافته‌های این شبکه اجتماعی حاکی است به گروهی از مبالغ سیاست‌های کرملین $100,000 آگهی فروخته و $50,000 آگهی دیگر با اهداف کاملا سیاسی را نیز شناسایی کرده که آن هم احتمالاً با گروه‌های تحت حمایت دولت روسیه در ارتباط است. بر پایه این گزارش، عمده این تبلیغات کاربران را به سوی 470 حساب جعلی هدایت می‌کردند که عمدتاً بر اشاعه گفتمان تفرقه انگیز در مورد مسائل حساس همچون مهاجرت، حق مالکیت سلاح و یا حقوق همجنسگرایان متمرکز بود و بخش کوچکی از آنها نیز به طور مستقیم به دونالد ترامپ یا هیلری کلینتون اشاره می‌کرد. مدیر امور امنیتی فیسبوک می‌گوید این حساب‌های کاربری که طی 2 سال از تابستان 2015 فعال بود مسدود شده و جزئیات در اختیار نهادهایی که مسئول تحقیق پیرامون مداخله روسیه در انتخابات آمریکا هستند قرار گرفته. در حال حاضر کمیته های مختلف کنگره در وهله نخست کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان و همچنین بازرس ویژه مشغول تحقیق در مورد دخالت های روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا و تبانی احتمالی نزدیکان دونالد ترامپ با دولت روسیه هستند. مقامات روس میگویند به دلیل ابراز تمایل ترامپ به احیای روابط مسکو و واشنگتن پیروزی او را مطلوب میدانستند، اما مداخله در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا را به شدت رد می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا نیز بارها هر گونه اتهام را تکذیب کرده. الکسی سالومین، تحلیلگر سیاسی، معتقد است مداخله روسیه در انتخابات آمریکا بزرگ نمایی شده.
بعید نیست هکرها یا ترولهای روسی به صورت نیمه دولتی نیمه خصوصی به نفع ترامپ عمل کرده باشند. بیشک هدف کرملین تشویش افکار عمومی در آمریکا و متزلزل کردن پایه‌های دموکراسی در این کشور است. اما اینکه تبانی بین ترامپ و پوتین بوده و یا میلیون‌ها دلار بابت هک کردن سیستم انتخاباتی آمریکا هزینه شده را بعید می‌دانم و کاملا منتفی است که کوشش‌های روسیه نتایج انتخابات را تغییر داده باشد.
در روزهای اخیر وال استریت جورنال گزارش داد پول منافورت که طی دوره ریاست ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ را بر عهده داشت از سال 2004 تا 2015 با مقامات مختلف مسکو به منظور پیشبرد منافع روسیه همکاری می‌کرد. FBI اوایل ماه اوت خانه وی را تفتیش کرد. همچنین واشنگتن پست گزارش داد مایکل کوئن، مشاور حقوقی رئیس جمهور آمریکا، دست کم 3 نامه به سخنگوی پوتین نوشته که در آنها درخواست کرده کرملین برای احداث برج ترامپ در مسکو مساعدت کند. وکیل ترامپ میگوید این مکاتبات روند معمولی تجاری است. از سوی دیگر شبکه تلویزیونی روسی دوشت به نقل از منابع خود اعلام کرد افسران بخش سایبری سازمان امنیت روسیه که اواخر سال گذشته بازداشت شدند و ظاهراً به اتهام خیانت به میهن تحت محاکمه هستند با همتایان آمریکایی خود در ارتباط بودند و اطلاعاتی را در اختیار CIA قرار دادند که منجر به بازداشت چند هکر روس شد. سرگی میخایلوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید شواهد فراوان مداخله روسیه را ثابت میکند.
تصمیم برای آغاز تحقیق در این رابطه نشان می‌دهد بسیاری در آمریکا اعتقاد دارند اتهامات مطرح شده علیه روسیه و ترامپ بی اساس نیست. تا 1 سال گذشته هر موردی که در این رابطه علنی شده این اتهامات را ثابت می کند و هر چند حرف آخر را نهادهای زیرآب در آمریکا خواهند زد، اما به نظرم بر همه روشن است که روسیه در انتخابات آمریکا مداخله کرده.
مقامات روس بارها از اینکه روابط روسیه و آمریکا به رغم وعده‌های دونالد ترامپ بهبود نیافته ابراز تأسف کردند، در حالی که اخیراً جنگ تمام‌عیار دیپلماتیک بین دو کشور اوج گرفته، رهبر حزب راستگرای روسیه نو
از دولت مردان این کشور خواست اطلاعات تخریب کننده علیه دونالد ترامپ را در اختیار عموم قرار دهند. اما سخنگوی کرملین اعلام کرد هیچ اطلاعاتی علیه ترامپ در روسیه وجود ندارد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
بیش از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و ببینید و بشنوید. از جمله همکنونی که من با شما صحبت میکنم، گزارشی از ارتش سوریه که گفته اسرائیل به پایگاه ما حمله هوایی کرده مطلب نخست وبسایت رادیو فرداست.